ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تحصن دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران روز دوشنبه هم ادامه یافت. کانادا تحریم‌های جدیدی علیه چند فرد و نهاد جمهوری اسلامی اعلام کرد. و نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر رکورد شکست. درود بر شما، همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان در دانشگاه‌های ایران روز دوشنبه، تجمعات اعتراضی در شماری از دانشگاه‌های ایران برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در دانشکده علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی، امیرکبیر، الزهرا و دانشگاه آزاد تهران جنوب برپا شد و دانشجویان در این دانشگاه شعارهایی سر دادند.
موعد اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در دانشگاه‌های مختلف کشور در مواردی با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه در ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش تنها در یک جلسه برگزار شده دادگاه و بدون حضور وکلای پرونده و خانواده‌اش خبر داد.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اون رو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن.
به ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محمد قبادلو با زیر گرفتن ماموران با خودروی شخصی در رباط کریم موجب قتل یک مامور و زخمی شدن 5 مامور پلیس شده است. دولت کانادا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه نقض حقوق بشر در ایران را اعلام کرد. تحریم‌های جدید کانادا 4 فرد حقیقی و 2 نهاد از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی و نیروهای یگانه ویژه را شامل می‌شود که در سرکوب معترضان دست داشتند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای به مناسبت اعمال دور 4 تحریم‌های این کشور علیه تهران گفت: از آنجا که مردم ایران شجاعانه خواستار آینده‌ای بهتر هستند، کانادا به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. در همین حال صدر اعظم آلمان هم روز یکشنبه از اینکه مردم ایران برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز کشته می‌شوند گفت که بهت زده شده است. اولاف شولتز در توییتی نوشت که اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب شدید معترضان بررسی خواهد کرد. در همین حال یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت: سپاه پاسداران نهاد نظامی رسمی ایران است و انجام چنین اقداماتی غیرقانونی است. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرده بود که کشورش و اتحادیه اروپا در حال بررسی معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی هستند. در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جویا شدم.
این رابطه که آلمان با ایران داشته، حتی در مورد اتباع خودش، نه لزوما اتباع دو طبیعتی، بلکه خود اتباع صرفا آلمانی که در ایران بازداشتن میشدن، خیلی با احتیاط همیشه رفتار کرده با ایران، حتی اونا رو علنی نکرده. سال گذشته که دولت جدید اومد سر کار، تو منشوری که دولت ائتلاف امضا کرده اونجا خصوص در مورد ایران میگه که باید بیش از پیش راجع به مسائل حقوق بشر این حرفا دنبال بکنیم. اونم در وضعیتی که خب همونطور که اشاره شد تو این دولت ائتلافی به خصوص حزب سبزها و حزب لیبرال تأکید زیادی دارن که باید الان واقعا مسائل حقوق بشری رو بیش از پیش، اون توازنی که ما همیشه بین منافع خودمون تو سیاست خارجی و تأکید بر ارزش‌ها داشتیم، الان بیش از پیش باید مسئله ارزش‌ها رو عمده بکنیم، از جمله در مورد ایران. در این حال رفتاری که ایران ظرف این دو سال کرده، سرخوردگی که هست راجع به مسائل مربوط به مذاکرات اتمی، این نوع برخوردی که با دو تابعیتی آلمانی و حتی یک تابعیتی ها کرده و فشار کشورهایی که در درون خود آلمان جامعه ایرانی داره پیش میبره، تظاهرات بزرگ 80,000 نفری در برلین، اینها همه دست به دست هم داده که به نوعی در دولت ائتلافی و حتی در سطح اپوزیسیون هم این مسئله مطرح بشه که درسته که باید منافعمون در سیاست خارجی عمده باشه، ولی مادامی که تو این کشورهای اقتدارگرا به نوعی به ارزش‌های ما پایمال میشه و حکمرانی سالم وجود نداره، معلوم نیست که این منافع ما تامین بشه تداوم داشته باشه، ما با مشکلات زیادی همطور که در مورد چین و روسیه روبرو شدیم روبرو نشیم.
آقای حسینی فرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ناصر کنعانی قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی آلمان یا اتحادیه اروپا رو نقض قوانین بین‌المللی خونده و گفته که سپاه یک نیروی نظامی هست، گرچه که می‌دونیم سپاه جدا از این که یک نیروی نظامی هست، اما به گفته فرماندهانش یک نهاد انقلابی هم هست و در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران هم اتفاقا نقش خیلی پررنگی داره. نظر شما در این باره چه هست؟
در حقوق بین‌الملل خب کمتر سابقه داشته که نیروی مسلح رسمی کشور رو جز گروه‌های تروریستی بذارند، اون هم با توجه به اینی که به هر صورت هم تو که شما اشاره کردید بخش عمده‌ای در مسائل مربوط به اقتصاد و عرصه‌های مختلف سیاسی در این کشور داره، برخی هماهنگی‌هایی بین سپاه و اون مقابله که با داعش و این حرفا پیش می‌رفت در منطقه هم جریان داشت، ولی خب اول که دوران ترامپ یه مقداری این مرز و معیار به اصطلاح جابجا شد و دولت ترامپ در اولین کشور اولین دولتی بود در دنیا که سپاه رو گذاشت در لیست تروریستی، الان هم با توجه به اینی که عمدتاً این سپاه لزوماً در چارچوب مسائل ملی و دفاع از مرزها و این حرفا نیست که نقشش عمده شده، بلکه اون سیاست روی کردی که در سرکوب مبارزات مردم حقوق و مطالبات مردم پیش میبره است داره عمده میشه. اینی که خب اول این تحریم به چه شکلی اعمال بشه، خب میتونن سرمایه ها و این اموال این سلاح سپاه رو در خارج از کشور در کشور اروپایی منقبض بکنن، در این حال رفت و اومد وابستگان با اون رو به خارج محدود بکنن، در کشورهای اطراف ایران یه مقدار اعمال فشار بکنن که اونها هم سیاست مشابه رو پیش ببرن، اینها همه اینکه چقدر جواب بده و اینکه به خصوص اگر آلمان بخواد دنبالش بگیره همه 27 کشور اتحادیه اروپا این رو تصویب بکنن، با توجه به تجربه که ما راجع به حزب الله داشتیم هنوزم که هنوزه راجع به اینکه حزب الله لبنان رو در گروه تروریستی بذارن نذارن در اتحادیه اروپا اتفاق نظری وجود نداره، باید این مقدار منتظر موند، ولی به هر صورت نشون میده که دولت آلمان به عنوان موتور محرکه اروپا بزرگترین قدرت اقتصادیش سیاست دیگه ای رو در پیش گرفته که باید دید که خودش چه در عرصه ملی و چه در عرصه اتحادیه اروپا میتونه این وضعیت رو پیش ببره و به سراغ جا بندازه.
آقای حسینی فرد، وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرده که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین ایران و غرب بر سر توافق هسته‌ای وجود نداره. آیا این اقدام احتمالی آلمان به عنوان عضوی از برجام و در مقیاسی کلی‌تر تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی این اتحادیه به این معنا هست که دیگه برجام قرار نیست احیا بشه؟ چه پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای این اقدام احتمالی در پی خواهد داشت؟
مسئله سپاه رو شاید این مقدار همچنان بشه از مسئله احیای برجام جدا کردن، مثلا بگیریم که راجع به مسئله احیای برجام همچنان اختلاف نظر اساسی چه در حتی خود آلمان هست، در دولتش ما می‌بینیم که حزب لیبرال مثلا که دبیرکلش یک ایرانی هستش میگن که واقعا دیگه رسما باید اعلام کنیم که احیا شکست خورده و اون ازش بیان بیرون، در حالی که مثلا احزاب دیگه مثل سوسیال دموکرات و این حرفا هم چنین نظری ندارن، در سطح اتحادیه اروپا هم همینه، یعنی یک به اصطلاح سردرگمی هستش که آیا ما در وضعیتی هست رژیم که بشه گفت که در حال اصطلاح ضعف بیشتره و ما اصولا توافقی هم باش با امضا بکنیم موضوعیتی نداره، رژیمی که داره یواش یواش به اصطلاح متزلزل میشه. از طرفی خب این نگاه هستش که نه، نمیشه همچنان رژیم رو در یک همچین وضعیتی فعلا در نظرش گرفت و ما اگر در نظر بگیریم که هر گونه مثل لغو مسئله برجام میتونه همچنان گسترش برنامه اتمی رو بدون ایران به دنبال داشته باشه و این رژیم هم به این یا اون شکل باقی بمونه، خب به هر صورت برای امنیت منطقه، برای امنیت اسرائیل که برای ما حائز اهمیت اینها مسئله است، تو این چارچوب دارن بحث گسترده‌ای هستش که چه بکنن با این مسئله احیای برجام. از این جهتش اینی که خانم بربک حتی دستور کاری جدید رو معین کرده همچنان راجع مسئله احیای برجام صحبتی نمی کنند، یه مقدار دارن رصد می کنند که وضعیت در ایران به کدوم طرف میره، چقدر این ابعاد مثلا تظاهرات و اعتراضات گسترده‌تر میشه و رژیم بر اساس وضعیت حکومت احتمالاً راجع به این مسئله هم تصمیم خواهند گرفت.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بونه آلمان بود. اما دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان هم روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای مندرجات بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان را خلاف واقع اعلام کرد. در بیانیه مولانا عبدالحمید آمده که در بیانیه شورای تأمین استان سعی شده که صحنه‌های اصلی و واقعی تغییر داده شوند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان در ایتالیا گفتگو کردیم.
با توجه به سابقه ای هم که ما در جمهوری اسلامی داریم در رابطه با رفتارهایی که در زمان اعتراضات انجام میشه، ویدیوهای منتشر شده که مثلا نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی دست به تخریب منازل، موتورسیکلت ها، ماشین ها، حتی در برخی موارد شکستن شیشه های مغازه انجام میدادن، در واقع جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن اعتراضات به اون نحوی که خب مورد نظر خودش هست، یعنی مثلا با شکستن شیشه های مغازه اسم اختشاشات روی اعتراضات میگذارد و در رابطه با داستان جمعه خونین هم همچنان تاکید حکومت و شورای تامین بر این هست که ابتدای کار یا ابتدای این اعتراضات از حمله تعدادی از حالا اختشاشگران به قول شورای تامین شروع شده که این خب خلاف واقعیت هست. آقای مولانا عبدالحمید چندین مورد رو صحبت میکنند در رابطه با اینکه در این بیانیه به شکل غیر واقعی تصویرسازی شده است. یکی در رابطه با اینکه در لحظه این اتفاق در روز جمعه ابتدا تیراندازی از سمت پاسگاه شروع شد و بعد مردم در اعتراض به این مسئله به سمت پاسگاه حرکت کردند و خب تعدادی از در واقع جوانها هم به سنگ پرافکنی و شعار دادن پرداختن. یا مثلا در جای دیگر صحبت از این شده است که در کلانتری فقط یک کلت کمری و یک اسلحه ساچمه ای بوده در توجیه این که از اون سمت به سمت معترضان شلیک نشده، در صورتی که این هم به قول آقای مولوی عبدالله خلاف واقعیت و خلاف عقل هست. موارد دیگری هم هست در مورد این که گفتن اتوبوسی رو برخی معترضان به دیوار کلانتری کوبیدن، در صورتی که روایت بعد این بوده که اتوبوسی رو برای محافظت از کلانتری زارن یک نفر از اعضای خود کلانتری در مقابل در پاسگاه پارک کرده، ولی چون ناشی بوده حالا به قول آقای مولوی عبدالحمید چندین بار تا وقتی که پارک میشه به دیوارهای کلانتری کوبیده میشه. و در جای دیگه هم در رابطه با بعد از ظهر روز جمعه خونین هم در رابطه با کشته شدن سرهنگ هاشمی گفتن که این آقای سرهنگ هاشمی به علاوه تعداد دیگری از کسانی که پیاده نظام سواره و پیاده بودن به سمت مسجد و در واقع محل تجمع مردم حرکت کردن، تیراندازی بی هدف میکردن که یکی از جوانهایی که در اون منطقه بوده و سلاح داشته به شک یا به ظن این که اینها افرادی هستن که خارج از دایره نیروهای انتظامی هستن به سمت اونا شلیک میکنن و آقای هاشمی هم دارن کشته میشن. اینها روایت هایی است که در دو سه هفته گذشته به کرات تحریف شده از طرف نهادهای امنیتی، از طرف صدا و سیما و به شکلی همچنان دارن به سمت روایت پردازی میروند که انگار مثلا گروه اختشاشگر یا تروریست بودن که نیروهای انتظامی در جهت دفاع از خودشون شلیک کردن، که این روایت کاملا غیر واقعی و دروغی هست.
مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان در ایتالیا بود. و اما خبر آخر این که نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه به 33340 تومان رسید که حتی از رکورد قبلی این نرخ در 11 مهر 90 تومان بیشتر است. نرخ دلار در روز دوشنبه نسبت به روز قبل خود هم حدود 230 تومان افزایش داشت. متوسط نرخ ارز از 26500 تومان در سال گذشته خورشیدی به 30117 تومان در 5 ماه گذشته رسید و طی 2 ماه گذشته هم به بالای 32000 تومان رسیده بود. مقامات جمهوری اسلامی هنوز توضیحی ندادند که به رغم ادعاهای گمرک ایران مبنی بر رشد صادرات نفتی و غیر نفتی در 7 ماهه امسال و رشد 22% صادرات گاز، چرا نرخ ارز همچنان روندی صعودی دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که همراه ما بودید. مجله ساعت 24 مجله نیمه شب خواهد بود.